اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رابرت مولر، رئیس پیشین کمیته حقیقت‌یاب، میگوید که در گزارش خود راجع به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رفع اتهام نکرده است. آقای مولر برای نخستین بار راجع به گزارش خود به پرسش‌های اعضای کمیته های قضایی و استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا پاسخ داد. جرالد ندر، رئیس کمیته قضایی، در آغاز از آقای مولر پرسید که آیا شما کاملا از رئیس جمهور رفع اتهام کرده اید؟ آقای مولر جواب داد نه، رئیس جمهور در برابر اعمالی که گفته می شود انجام داده تبرئه نشده است. آقای مولر گفت که تیم او در جریان تحقیقات برای یک سال بارها تلاش کردند که آقای ترامپ در گفتگوی روبرو با آنها پاسخ دهد، اما رئیس جمهور تنها به جوابدهی کتبی و برخی از سوالها بسنده کرد. با این حال آقای مولر به دک کولنز، عضو جمهوری‌خواه کنگرس، گفت که کمیته حقیقت‌یاب شواهد ناکافی برای متهم کردن رئیس جمهور ترامپ به تبانی با روسیه در جریان انتخابات سال 2016 به دست آورد. آقای ترامپ گفته است که هیچ تبانی میان او و روسیه وجود نداشته و این اتهامات را حملات سیاسی رقبای خود توصیف کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید که کشورش آماده مذاکرات است، اما این مذاکرات نباید به معنای تسلیم شدن ایران تلقی شود. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت تا زمانی که او در رأس قوای اجرایی ایران قرار دارد، این کشور به گونه کامل آماده مذاکرات عادلانه، قانونی و صادقانه برای حل مشکلات ایران است. رئیس جمهور ایران افزود که کشورش در عین زمان آماده نیست تا به نام مذاکرات به پای میز تسلیم شدن بنشیند. به نظر می رسد که اشاره آقای روحانی به مذاکرات ایران با ایالات متحده باشد. در حمله یک بمبگذار انتحاری بر مقر منطقوی مگادیشو پایتخت سومالیا، حداقل 6 نفر کشته و 6 تن دیگر به شمول شاروال مگادیشو مجروح شدند. مجروحین و کشته شدگان همه از مقامات بلندپایه‌ای سومالیا بودند. حمله زمانی رخ داد که ابراهیم من، عمر عثمان، والی مگادیشو، با معاونین و دیگر مقامات در مورد آزمون‌های امنیتی در آن شهر صحبت می‌کرد. گروه الشباب مسئولیت این حمله را متقبل شده گفته است که هدف آنان جیمز سوان، فرستاده ویژه ملل متحد برای سومالیا بود. آقای سوان که امریکایی است، قبل از حمله از محل خارج شده بود. 3 مرد مسلمان سنی به اتهام آتش زدن یک مسجد شیعیان در ملبورن استرالیا به 16 تا 22 سال حبس محکوم شدند. قاضی محکمه این عمل متهمان را که در سال 2016 رخ داد جنایت نفرت انگیز عنوان کرده، گفت که منشأ این کار نفرت بوده و از گروه داعش الهام گرفته بودند. در این حمله که هنگام شب صورت گرفت به کسی آسیب نرسید، اما مسجد کاملا تخریب شد. الکسی ناوالنی، شاخص‌ترین چهره مخالف حکومت روسیه، باری دیگر توسط مامورین پلیس بازداشت و به اتهام سازماندهی غیر قانونی یک گردهمایی عمومی به 30 روز حبس محکوم شد. ناوالنی در ویدیوی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی گفت که مامورین او را صبح چهارشنبه در خارج از خانه‌اش بازداشت کردند. آقای ناوالنی از هوادارانش خواسته بود در اعتراض بر رد صلاحیت برخی چهره‌های مخالف پوتین در انتخابات آینده شورای شهر مسکو روز شنبه مقابل شاروالی این شهر تجمع کنند. و شرکت مایکروسافت در نظر دارد که 1 میلیارد دلار روی پروژه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند که از مغز انسان تقلید می کند. مفکوره این پروژه از ایلن ماسک، میلیاردر آمریکایی و رئیس شرکت موترسازی تسلا است. این برنامه برخلاف بیشتر سیستم‌های هوش مصنوعی مدرن که توانایی‌های محدود دارند، می‌تواند طیف وسیعی از مهارت‌ها و ضوابط را بیاموزد و اجرا کند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. سلام و وقت همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. فعالان حقوق زن در دایکندی از افزایش آمار خشونت‌ها علیه زنان و افزایش قتل زنان در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین مورد، روز گذشته یک زن در ولسوالی خدیر دایکندی از سوی افراد ناشناس مسلح تیرباران شده است. مقام های پلیس با تایید این رویداد می گویند که آنان به صورت جدی قضایای خشونت علیه زنان را بررسی می کنند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
فعالان حقوق زن در دایکندی می گویند که فرهنگ معافیت از مجازات، عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و مداخلات افراد زورمند در دوسیه های قتل و خشونت علیه زنان از عوامل افزایش خشونت ها در این ولایت است. در تازه ترین مورد، مقام های محلی دایکندی تایید کردند که یک زن حدود 40 ساله ناوقت روز سه‌شنبه در ولسوالی خدیر این ولایت از سوی افراد مسلح غیر مسئول تیرباران شده است. مدافعان حقوق زن با نگرانی می گویند که افزایش فعالیت‌های افراد مسلح غیر مسئول در این اواخر سبب شده است که بیشتر زنان و اطفال قربانی این گونه رویدادها شوند. زکیه رضایی، رئیس امور زنان دایکندی میگوید که احتمالاً این زن به خاطر دعوای حقوقی تیرباران شده است.
طرف مقابلش که ایره کشته دعوای حقوقی داشته، دعوای زمین خصومت شخصی داشته است، قبلا چوپان بوده، گوسفندش که به طرف سر یک تالا رفته، یک گوشه طرف مقابل تعقیب میکنم جایره کشته. برج چهار، یعنی تا برج چهار ما 83 مورد داریم. پار سال به 12 ما 189 مورد داشتیم. احتمال افزایش داره چون در اول سال بسیار آمار بلنده داشتیم نسبت به سال گذشته.
خانم رضایی با نگرانی میگوید که در چهار ماه اول امسال بیش از 83 مورد خشونت علیه زنان در این اداره ثبت شده است که شامل قتل، تجاوز جنسی، لتوکوب و انواع خشونت ها می شود. مقام ها گفتند که نسبت به چهار ماه اول سال گذشته، آمار خشونت علیه زنان در دایکندی در چهار ماه اول امسال حدود 15% افزایش یافته است. حدود دو هفته قبل نیز افراد مسلح غیر مسئول با گلوله‌باری بر یک محفل عروسی در ولسوالی اشترلی دایکندی 7 زن و کودک را به قتل رساندند. سودابه موحدی، فعال حقوق زن در دایکندی می گوید
عاملین قضیه باید مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. متاسفانه در قسمت ها کوتاهی های وجود داره، هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی و هم متاسفانه مداخله های زیادی هم صورت می گیرد سوی افراد زورمند، مثلا غیر مسئول باشد یا قدرتمند باشد. تجاوز گروهی خیلی کم اتفاق می افتادن، ولی ما شاید یک چنین چیزی متاسفانه بسیار واضح و آشکار هستیم. حتی دیروز ما یک موضوع را شنیدیم که در صحیح مرکز نیلی یک چنین قضیه تجاوز وجود داشته. متاسفانه
فرماندهی امنیه دایکندی با تایید تیرباران شدن یک زن 40 ساله در این ولایت میگوید که یکی از عاملان این رویداد بازداشت شده است. آنان گفتند که تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارد. محمد مجاهد، مدیر جنایی فرماندهی امنیه پلیس دایکندی در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
به صورت کلی ما از مورد را به پاسخ نمانده، تمام قضایا پیگیری شده، فایل نظام شناسایی و پنجه خانم گرفتار و پنجه خانم سپرده شده. استثنای قضیه اشتالای موضوع بانگروپ است. بانگروپ های مسلح اما اقدامات خود داشته، مسلحین از ها فرار کردن.
با آنکه نهادهای مختلف در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور فعالیت دارند، اما در سالهای اخیر میزان خشونت‌ها علیه زنان در ولایت مرکزی کشور سیر صعودی داشته است. مقام‌های محلی دایکندی می‌گویند که تلاش‌ها برای مبارزه جدی با پدیده خشونت علیه زنان و کاهش میزان خشونت از سوی نهادهای مدافع حقوق زن در این ولایت جریان دارد. یک هفته قبل نیز پلیس جنایی فرماندهی امنیه بامیان جسد یک زن 35 ساله‌ای را از ساحه سیاه که دره فولادی بامیان کشف کردند که به شکل فجه تکه تکه شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین صحی ولایت غزنی می‌گویند که برای جلوگیری بهتر گسترش ویروس بیماری پولیو، 4 استراتژی جهانی را که در بیشتر کشورهای جهان تطبیق شده است، عملی می‌سازند. آنان هدف از این کار را آریسازی یقینی افغانستان از ویروس پولیو عنوان کردند. محجبین نگزاد در مورد گزارش می دهد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو پروگرام سازمان صحی جهان در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای جلوگیری و محو بیماری پولیو 4 استراتژی را تعقیب می کنند که استراتژی نخست تقویت پروگرام روزمره واکسین یا روتین، دوم تطبیق کمپاین خانه به خانه و در مورد استراتژی سوم و چهارم چنین توضیح داد.
استراتژی سیوم هم سرویلانس فلج در میهاد هستند که در همه مراکز صحی به حساب ما یک پوکل پاین داریم و با ارتباط از او همه پوکرکنان صحی و کسایی که در بخش مالیجه و شمول کارمندانی که در دواخانه و شهر فارمسیس کار میکنن اونا آگاهی دارن تا به هر واقعی که فلج در میهاد که ما روبرو میشن او را راپور میتن و از او سمپل گیری میشن تا ما بپامین که در کدام منطقه و کدام محل هنوز هم واقعیت پولیو موجود هستند. و استراتژی چهارم هم استراتژی پاکاری هستند، او به خاطر هستند در جایی که فرزن خطر متوجه باشد یا گردش ویروس باشند و یا هم از جایی واقعی را پرداده میشن همون سه زیر پوشش مکمل واکسن قرار میگیرن تا گردش و ویروس پولیو را قطع کنن و نمانن همین ویروس از یک محل به محل دیگه خالبت و باعثی مصاب شدن اطفال به فلج پولیو شد.
از سوی هم شماری از محصلین پوهنتون غزنی نیز به این باورند که تنها راه جلوگیری از بیماری پولیو تطبیق قطرات واکسین است و باید خانواده ها از هر راه ممکن اطفال زیر 5 سالشان را واکسین نمایند. شکیبا محمدی و عبدالجلیل دو تن از محصلین پوهنتون غزنی در مورد چنین گفتند.
به نظر ما وقایع از مرض پولیو تطبیق قطرات آن است و خانواده ها باید اطفالشان را که زیر 5 سال قرار دارند را واکسین کند تا اطفالشان فلج نشود.
مرض پولیو خودش تداوی نداره و قابل وقایع است. وقایع از 2 قطره واکسین پولیو است و از تمامی خانواده عزیز بالخصوص والدین تقاضا می شود که در این عرصه با همکاران واکسین با اینها همکاری کنند تا از این مرض کشنده و خطرناک از افغانستان محو شود.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم بیماری پولیو اطفال را تهدید می کنند. کارکنان صحی می گویند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری آن تطبیق واکسین پولیو برای اطفال زیر سن 5 سال است. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. 50 سال پیش اولین انسان ها روی مهتاب پا گذاشتند. حالا بسیاری از انجینیران و ساینسدانان می اندیشند که در 50 سال آینده چه پیشرفت هایی در سفرهای فضایی به میان خواهد آمد. به این منظور ناسا یا اداره فضایی ایالات متحده بخش ویژه ای را به نام NIAC یا برنامه نوآوری و نظریه های پیشرفته ایجاد کرده است. شرح دری گزارش الیزابت لی را از داود صدیقی بشنوید.
در فیلم های ساینسی تخیلی، فیلم سازان مکان های متفاوتی را برای بودوباش در فضا ساختند. اما مکانی را که رابرت سکلتون، استاد انجینیری فضایی طراحی کرده است، با ساختمان‌های فیلم‌های تخیلی متفاوت می‌باشد. این مکان تنها سفینه فضایی نبوده، بلکه جایی است که می‌تواند حیات را برای مدت طولانی حفظ کند.
نظریه این است که مرکز تحقیقاتی ساخته شود تا بتوان آن را در آینده نظر به ضرورت تغییر داد. در ابتدا ممکن فقط یک مقصد سیاحتی باشد.
اما رابرت سکلتون میگوید که هدف نهایی چنین مکان بودوباش فضایی حل مشکلاتی است که فضانوردان در 60 سال گذشته و پس از رفتن نخستین انسان به فضا با آن روبرو هستند.
ما 60 سال است که در فضا هستیم، ولی قوه جاذبه وجود ندارد و این وضعیت غیر صحی و ناسالم است. فشار مایعات بدن شما جاذبه را احساس می کند. بنابراین فشار در پای شما بیشتر از چشم شما است. در فضا فشار در تمام بدن شما یکسان است و این فشار برای چشم ها بسیار بلند می باشد و چشم را پهن می کند. بنابراین تمام فضانوردان با دید 20-20 به فضا می روند و شماره اندکی با این دید بر می گردند.
این فقط یکی از مشکلات صحی است که در نبود قوه جاذبه به میان می آید. زیستگاهی را که آقای اسکلتون طراحی کردند نه تنها قوه جاذبه خواهد داشت، بلکه باشندگان را در مقابل شعاع محافظت کرده و مواد غذایی را برای دوام زندگی و زراعت فراهم خواهد کرد. آقای اسکلتون میگوید که این مکان بودوباش میتواند در بین زمین و مهتاب در حرکت باشد و از زمین به مهتاب رفته کاوش کند و چیزهای مورد نیاز را از زمین بیاورد. اندازه این زیستگاه 500 متر یعنی به اندازه 5 میدان فوتبال می باشد. هنگامی که این نظریه به طور کامل ساخته شود، جای بودوباش برای 8000 نفر در آن وجود خواهد داشت. آقای اسکلتون می گوید که نتیجه گیری این پروژه با گزارش به ناسا پایان می یابد. او می گوید که اگر اقدام بعدی وجود داشته باشد، ساختن زیربنا و نمونه خواهد بود تا موادی که برای زیستگاه فضایی قابل استفاده است، آزمایش شود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
الهان عمر نماینده ایالت مینیسوتا در کنگرس ایالات متحده پس از اینکه هدف شدیدترین حملات لفظی رئیس جمهور ترامپ قرار گرفت از هواداران خود خواسته است تا با نجات پرستی و اتهامات دروغین مقابله کنند. در این حال خانم عمر برای شکست دادن رئیس جمهور ترامپ در انتخابات 2020 میلادی نیز تلاش هایش را شدت بخشیده است. براین پدن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی مشنوید.
الهان عمر نماینده مردم در کنگره ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات روز سه‌شنبه در جریان سخنرانیش در یک انجمن مسلمانان تعهد کرد که برای حق مسلمانان در آمریکا مبارزه خود را ادامه خواهد داد.
اگر ما به طور کامل در مقابل نجات پرستی مبارزه نکنیم و مردم را در این راستا تشویق نکنیم، ما در اینجا یعنی ایالات متحده برای یک یا دو نسل به همین وضعیت باقی خواهیم ماند.
رئیس جمهور ترامپ چند روز قبل الهان عمر، رشیده طلایب، اوکسی کورتیز و هینا پریسلی که همه نماینده های مردم برای کانگرس از حزب دموکرات هستند مورد حملات لفظی قرار داده و حتی در توییت نگاشته بود که باید آنان به کشورهایشان برگردند. رئیس جمهور ترامپ اخیراً خانم عمر را در جریان یک سخنرانی متهم کرد که گویا او ایالات متحده آمریکا را مقصر حملات 11 سپتامبر 2001 می‌داند، به خاطر که او در مورد دست داشتن دهشت افغانان مسلمان چنین ابراز نظر کرده بود که شمار مردم کارهایی را انجام دادند. و در این حال اشتراک کنندگان این گرده همایی با آواز بلند شعار می دادند که او را دوباره بفرست. اظهارات الهان عمر از طریق نشر یک پیام در صفحه توییترش نیز جنجال برانگیز شد. خانم عمر در آن توییت ادعا کرده بود که یهودی های متمول آمریکایی از طریق پول کمکیشان پالیسی ایالات متحده در مقابل اسرائیل را تا اندازه زیاد زیر نفوذ خود قرار دادند. خانم عمر پس از آن از این اظهاراتش عذرخواهی کرد که مورد سرزنش دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار گرفت. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه باری دیگر در جریان دیدارش با عمران خان صدر اعظم پاکستان این 4 زن عضو کنگره ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد.
فکر می کنم که آنان برای کشور ما بسیار بد هستند. آنان ممکن از کشور ما متنفر باشند.
بعد از حملات لفظی ترامپ، خانم عمر در مینیسوتا در یک گرد همایی توسط هوادارانش سخت استقبال شد. در این جمع یکی هم قیصر خان، یک آمریکایی پاکستانی تبار بود که پسرش که در جنگ عراق کشته شده بود. قیصر خان در کنونسیون 2016 دموکرات ها نیز حملات لفظی ترامپ علیه مسلمانان را مورد انتقاد قرار داده بود.
جهان و این کشور از شما انتظار رهبری را دارد. شما انتخاب شده اید. وقت و زمان شما را انتخاب کرده است.
خانم عمر میگوید از این که او یک مسلمان است و برخی مردم فکر میکنند که او صرف به خاطر مسلمان بودنش گویا با دهشت افغانان مسلمان و افرادگرایان همدردی دارد متنفر است.
As Muslim legislators we are constantly being asked to
من حیث قانونگذاران مسلمان دائما از ما خواسته می شود که وقت خود را روی موضوعات تلف کنیم که از سایر مردم تقاضا صورت نمی گیرد که در مورد آن موضوعات بحث کنند.
شما از تحلیلگران می گویند که بیشتر انتقاداتی که علیه زنان عضو کنگره آمریکا توسط دونالد ترامپ بیان شده نادرست و گمراه کننده می باشد و رئیس جمهور به دنبال تقویت حامیان خود که اکثرا سفیدپوستان هستند قبل از برگزاری انتخابات سال 2020 است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
مردم از یک ماه بدین سو در جمهوری گرجستان به جاده ها برآمده و علیه آنچه تبانی حکومتشان با روسیه تلقی می شود دست به اعتراض زدند. قوای روسی از 11 سال بدین سو 20% قلمرو جمهوری گرجستان را اشغال کرده است. خشم مردم وقت طغیان بیشتر کرد که محافظه‌کاران در حکومت گرجستان از اندری گاوریلوف معاون کمونیست دومای روسیه تقاضا کردند در پارلمان گرجستان سخنرانی کند. پلیس به سرکوب خشونت بار مظاهره کنندگان در وهله اولی پرداخت و مسکو تعزیرات را بر گرجستان وضع کرده می گوید که اعتراضات جهت تحریک روسیه راه‌اندازی شده بود. ریکاردو مارکینووا از تبلیسی گزارش فرستاده که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
گرجستانی ها از بیش از یک ماه به این سو در جاده های تبلیسی پایتخت آن کشور دست به اعتراض زدند و دلیل اصلی این اعتراضات دعوت یک قانونگذار کمونیست روسی برای سخنرانی در پارلمان گرجستان عنوان شده است. پلیس اعتراضات اولی را سرکوب کرد. تاکو سلاک ولایدز یکی از مظاهره کنندگان در تبلیسی می گوید
The main goal of the protest was that we wanted the resignation of
خواست عمده اعتراض کنندگان استعفای رئیس پارلمان بوده است، اما وقتی پلیس از خشونت در برابر اعتراض کنندگان کار گرفت، از آن به بعد همگی خواستار استعفای کسانی نیز شدند که در این قضیه دخیل بودند، خاصتا وزیر امور داخلی گرجستان.
اعتراضات سبب گردید تا بین مسکو و تبلیسی بحران جدید دیپلماتیک به وجود بیاید. کرملین پروازهای مستقیم بین دو کشور را متوقف ساخت و از تمام اتباعی روسی خواست تا جهت مسئولیت خیش به روسیه برگردند. این کار بیشتر گرجستان را آسیب می زند، زیرا اقتصاد گرجستان به طور گسترده متکی به سیاحان روسی می باشد. ولادیمیر پاپاوا وزیر اسبق اقتصاد گرجستان می گوید
Georgia will lose $400 million annually.
به اساس محاسبات بانک ملی گرجستان که بانک مرکزی آن کشور دانسته می شود، با این تعزیرات روسیه به اقتصاد گرجستان سالانه حدود $400 میلیون خساره وارد می کند.
در عقب تنش‌های تازه بروز یافته میان دو کشور، تنش دیگر میان روسیه و گرجستان ریشه دارد با آن این که قوای روسی در سال 2008 میلادی مناطق جدا شده آبخازیا و اوسیتیای جنوبی را اشغال کرد. استقلال این مناطق تنها از سوی روسیه، نیکاراگوا، ونزوئلا و ناورو به رسمیت شناخته شده است. تاکو سواس کنشویلی از جمله مظاهره کنندگان است.
We don't have like this vision that with this protest
ما با این مظاهرات البته در صدد اعاده اوسیتیا و آبخازیا نبودیم، ولی از حکومت خواسته ایم تا اقدامات در زمینه انجام دهد.
اما نیکولای لاوشید یکی دیگر از مظاهره کنندگان نسبتا نظر متفاوت دارد.
We're going to talk about what is most important to Georgians and many Russians do not understand.
ما در مورد چیزی صحبت میکنیم که برای گرجستان خیلی مهم است، ولی بسیاری در روسیه آن را نمیدانند که 20% خاک گرجستان از سوی روسیه اشغال شده است. این یک حقیقت انکار ناشده نیست.
ناظران میگویند روسیه از زور کار گرفته تا نگذارد گرجستان بخشی از ناتو گردد و برخی چنین فکر میکنند که اگر پلان گرجستان مبنی بر یک جا شدن با ناتو کنار زده شود موجب آرامش مسکو خواهد شد. نینو برجانادزه رئیس جمهور موقت پیشین گرجستان به این باور است که روسیه از خواست خود مبنی بر جلوگیری از پیوستن گرجستان به ناتو عقب نرود.
مثال های زیادی در تاریخ وجود ندارد که روسیه به سادگی از خواست خود عقب برود. هرگاه ما با روسیه مذاکره کنیم احتمال دارد که روسیه تعدادی از پایگاه های خیش را از خاک گرجستان برگرداند و گرجستان نیز در برابر آن تعهد کند که شامل هیچ گونه بلاک نظامی مانند ناتو نگردد. ممکن این کار بتواند تا اندازه برای مسکو قابل قبول باشد.
اما برای کسانی که خواهان روابط نزدیک تبلیسی با اروپا هستند، برای آنها صرف نظر کردن از خواست پیوستن کشورشان به ناتو قابل قبول نمی باشد. تیدو جاپاریدیز سفیر سابق گرجستان در ایالات متحده می گوید
وقتی ما سخن از کشور آزاده و دارای حاکمیت ملی حرف میزنیم، مانند گرجستان، اسپانیا یا بنگلادش، شما باید تصامیم حاکمیت آنان را احترام کنید. آنها یعنی روزها نمیتوانند دستور بدهند که شما نمیتوانید عضو ناتو یا اتحادیه اروپایی شوید. پیام من به دوستان روسی هم این است که میخواهیم با روسیه زندگی کنیم، اما نه در داخل آن.
گرجستان همین اکنون فشار تعذیرات روسیه را احساس میکند و آن را در سنت سیاحت خود حس میکند. بسیاری به این باورند که این تنش جنگ میان روسیه و گرجستان است و این کشور کوچک نمیتواند برنده آن شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک مقام ارشد ملل متحد می گوید که به باور وی طرف های درگیر جنگ در یمن خواستار پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی در آن کشور می باشند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از شهر ژنو سوئیس در مورد گزارش فرستاده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می شنوید.
مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن در مورد برقراری صلح در این کشور ابراز خوشبینی کرده است. آقای گریفیتس اظهار کرد که توافقنامه استاکهلم که در ماه دسامبر سال گذشته بین طرفهای درگیر جنگ داخلی یمن امضا شد به گونه کامل عملی نشده است. اما این مقام ارشد ملل متحد گفت که با وجود عدم موفقیت این تلاش ها حکومت یمن و شورشیان حوثی بر پیدا کردن یک راه حل سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ داخلی این کشور تاکید دارند. آقای گریفیتس افزود که دو طرف به پابند بودند با توافق نامه استاکهلم ابراز تعهد کردند.
They see it as a gateway to opening up negotiations on a political solution.
آنان به این توافقنامه به مثابه در گشایش مذاکرات برای به دست آوردن یک راه حل سیاسی می نگرند. پس به نظرم این یک اقدام قابل توجه و غیر منتظره است که با وجود سپری شدن زمان از 13 دسامبر تا کنون ما هنوز هم شاهد تعهد دو طرف برای عملی ساختن آنچه هستیم که در استاکهلم روی آن توافق شده بود.
گریفیتس افزود که هرچند این رویکرد طرف های درگیر جنگ دلگرم کننده است، اما برای پایان دادن جنگ داخلی یمن باید هرچه زودتر یک رای سیاسی پیدا شود. او گفت که این جنگ روز به روز پیچیده تر می شود و وضعیت بشری در یمن در حال بدتر شدن می باشد. ملل متحد می گوید پس از آن که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه شورشیان حوثی را در ماه مارچ سال 2015 آغاز کرد، حدود 18,000 غیر نظامی یمنی کشته شده است. بر بنیاد آمار ملل متحد، بیش از 22 میلیون یمنی به کمک های بشری نیاز دارند و بیش از 8 میلیون یمنی دیگر را گرسنگی تهدید می کند. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن هشدار داد که در صورت طویل شدن جنگ داخلی یمن ممکن این جنگ به یک منازعه منطقه‌ای مبدل شود. او گفت که پیامدهای احتمالی ناشی از بروز یک منازعه منطقه‌ای را نمیتوان حتی تصور کرد.
خب شنونده های عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت هفت شام که یک باری دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار میگیریم همه تان را به خدا میسپاریم. اما فراموش نکنید که ساعت هفت صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز میشه و تا هفت شام ادامه خواهد داشت.